اهمیت سخن گفتن با مردم خیلی تأکید داره. مکرر خداوند متعال پیامبر ما رو مأمور کرده به گفتگوی با مردم. شما همین فقط آیاتی که با واژه قل امر به گفتن آغاز میشند رو بشمرید، یه تعداد زیادی از آیات قرآن کریم پیامبر رو مأمور کرده که به مردم این رو بگو، این پیام رو برسان با گفتگو و سخن گفتن. اصلا جنس دین اسلام اقتضا کرده که خدا با بندگانش زیاد حرف بزنه. 6000 خورده ای آیه قرآن گفتگوی خدا با بنده هاشه. معجزه پیامبر ما از جنس کلامه. اگر معجزه حضرت عیسی زنده کردن مرده ها بود و توقع مردم هم معمولا از معجزه همینه که یه اتفاقی بیفته که تعجب برانگیز باشه، اگر معجزه حضرت موسی عصایی بود که تبدیل به اژدها میشد، تبدیل به مار میشد، معجزه پیغمبر ما یک سخن شگفت انگیزه، از جنس کلام قرآن کریم. ائمه ما اهل گفتگوی با مردم بودن، بسیار با مردم گفتگو میکردن. شما هم نهج البلاغه شریف که جمع آوری شده یه بخشی از فرمایشات امیر مؤمنین، همه فرمایشات امیر علیه السلام در نهج البلاغه نیامده. مرحوم سید رضی که گردآورنده نهج البلاغه هست، یه انسان ادیب بوده، یک دانشمند ادبیات بوده، ذوق ارزم به خدمت شما ادبی داشته. ایشان میگه من با توجه به این ذوق ادبی که داشتم آمدم کلماتی که یه ویژگی ادبی دارد، حالا میخواد خطبه باشه، یک خطبه ادیبانه، یک نامه ادیبانه، یا یک حکمت و کلمه قصار، جمله کوتاه ادیبانه که یه شگفتی داشته باشه، اینا رو جمع کردم. ببینید تازه اون چه امیر مؤمنان علیه السلام با روی کرده ادبی ایراد کرده یا نوشته شده نهج البلاغه. یه حجم زیادیه نهج البلاغه، کلمات برگزیده امیر مؤمنان، ولی خیلی زیاده. شما اگر بقیه فرمایشات امیر مؤمنان علیه السلام رو بخواید ضمیمه کنید به نهج البلاغه، حداقل نزدیک 7-8 جلد کتابه. 7-8 جلد کتاب فقط حاوی فرمایشات امیر مؤمنان. بس این حاکی از این است که امیر مؤمنان در همون مدت کوتاهی هم که مردم از نعمت وجودش بهره‌مند می‌شدن، بسیار با مردم سخن گفته، خیلی با مردم حرف زده، حرفای ارزشمند، حرفای دقیق، حرفای به درد خور. ائمه ما روایاتشون شما میبینید مثلا یک مجموعهش میشه بهار الانوار، حدود 110 جلد در بعضی از چاپها و بعضی از نشرها به حدود 110 جلد میرسه، تا جایی که اگر شما موسوعه کلمات ائمه علیهم السلام رو بخواید جمع کنی همه رو در قالب نوشتار و کتاب، یه کتابخانه میشه از پیامبر اکرم تا زمان امام عصر ارواح نافدا و دوران غیبت صغراشون. فرمایشات ائمه رو بخوایم جمع آوری بکنیم، یک کتابخونه مفصلی میشه. بعضی از ائمه فرصت بیشتری داشتن برای این گفتگو با مردم، بعضی فرصت کمتری داشتن. مثلا شاید فرمایشات امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام به 30,000 حدیث و روایت برسه، بعضی از ائمه کمتر. این نشان دهنده این است، شما قرآن رو و روایات رو که نگاه میکنید کنار هم میذارید، این دوتا مجموعه گرانسنگ، این دو ثقل، دو ثروت ارزشمند، به این نتیجه میرسید که آقا پایه این دین و بنای این دین بر گفتگوی با مردمه و بر روشنگریه. گفتگو هم به قصد روشنگری. خدا رحمت کنه رهبر شهیدمون رو، میفرمود جهاد تبیین، برای اینکه گره های ذهنی مردم باز بشه، مردم با ابهام یه مسئله ای رو نپذیرن، کاملا براشون شفاف باشد اون چه قبول میکنن. لذا وقتی حضرت سید الشهدا علیه السلام رسید به شب عاشورا و آخرین فرمایشاتش رو با اصحاب خودش مطرح کرد، دید هیچ ابهامی تو ذهن اینها باقی نمونده، تا جایی که گفتن اگر بارها در راه تو به شهادت برسیم و جسد ما به آتش کشیده بشه، خاکسترش به باد داده بشه، دوباره برگردیم از اول، باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنیم. هیچ نقطه تاریکی ابهامی نداشته. از جمله سیره امام حسین علیه السلام هم بر همین مبنا بود، یعنی بر مبنای بیان، گفتگو. یه جلد کتاب داریم با عنوان سخنان حسین ابن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا. از مدینه تا کربلا یعنی از پایان ماه رجب سال 60 هجری تا دهم محرم سال 61 هجری، کمتر از یه سال میشه، چند ماه میشه؟ 10 روز از محرم. شما حساب بکنید، ذی‌حجه، ذی‌قعده، شوال، رمضان، شعبان، 5 ماه و 10 روز. در 5 ماه و 10 روز، چون پایان رجب حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه اتفاق افتاد و تا حدوداً 8 ذی‌حجه هم ایشان در مکه بودند، تو این فاصله با مردم گفتگوهایی داشتن و بعدم راه افتادن به سمت کربلا، روز 10 ماه محرم هم به شهادت رسیدن. 5 ماه و 10 روز، 5 ماه و 10 تا 12 روز. امام علیه السلام 162 روز فاصله مدینه تا کربلا شه امام حسین علیه السلام. تو این 162 روز غالبش رو در مکه بوده، بقیهش هم در مسیر بوده، یعنی فاصله ورودش به کربلا تا شهادتش هم 8 روزه، 9 روزه، خیلی فاصله ای نیست، بیشتر در مسیر بوده. معمولا هم مسیر و حرکت، مسافرت خیلی اقتضا نمی کنه که انسان هی وایسه با مردم صحبت بکنه، داره راهی رو میره. ولی هیچ فرصتی نبود در این 162 روز که امام حسین علیه السلام بخواد ازش بگذرد، در گفتگوی با مردم، در تبیین شرایط، در بیان مواضع خودش. از تمام لحظه لحظه این 162 روز استفاده کرد ابی عبدالله الحسین علیه السلام. پس معلوم قیام امام حسین یک قیامه که بر پایه تبیین و روشنگری و گفتگوی با مردم، نه اینکه آقا ما داریم میریم شما هم بیایید، همین هم هست که هست، من هم امامم، شما هم مأمومی، باید اطاعت بکنی. نه، حضرت سید الشهدا هیچ کس رو به اجبار با خودش همراه نکرد، با همه هم گفتگو، با همه سلایق مختلف گفتگو کرد. شما عرض کردم این کتابی که حالا مقدمش رو گفتم، سخنان حسین ابن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا، مرحوم آقای نجمی امام جمعه سابق شهرستان خوی نوشتن، از شاگردای مرحوم آیت الله خویی بوده ایشان و نجف دیده و آدم ملا با سواد، خدا رحمتش کنه، این کتاب جمع‌آوری کرده. بعضی از فرمایشاتشون یه خطه، بعضیش یه نصف صفحه هست، بعضیش 2 صفحه هست. میبینید با افراد مختلف از طیف‌های فکری و سلیقه‌های مختلف امام حسین علیه السلام دیدار داشته، باشون گفتگو کرده، در میان گذاشته من چرا دارم این کار انجام میدم، چرا دارم میرم به سمت کوفه که حالا بعدم منتهی بشه به کربلا و شهادت امام حسین سلام الله علیه. شما در بین اینها از خیشاوندان نزدیک سید الشهدا میبینید، برادران امام حسین علیه السلام مثل محمد حنفیه مخاطب این فرمایشات، شوهر خواهر بزرگوار امام حسین علیه السلام جناب عبدالله جعفر مخاطب سید الشهدا است در این کلمات. عبدالله زبیرم، عبدالله ابن زبیر نامی هم که اصلا تفاوت فکری ما بعد المشرقین بین این حرکت و اون شخص اون مخاطب وجود داره هست. امام با او هم حرف میزنه، ذهن او رو هم روشن میکنه. به عبدالله عمر هم امام حسین علیه السلام پیغام میفرسته. کسانی که با گفتگو با سید الشهدا باشون همراه شدن، با امام حسین علیه السلام همراه شدن، بین این جماعت هستن که مخاطب امام حسینن. کسانی که نه، حتی با دیدن سید الشهدا، با زیارت امام حسین، با گفتگوی امام حسین علیه السلام بر مسیر خودشون ادامه دادن، اینا هم در بین این جماعت هستن. لذا یک تنوعی هم در این کلام شما ملاحظه میکنید، با سلیقه‌های مختلف. البته یه حرفه، یک حرف است، اما با ذائقه مخاطب سید الشهدا علیه السلام این فرمایش رو و این هدف رو و این کلام واحد را در میان میگذاره با مخاطبین مختلف. و اون کلام واحد همین جمله است که این روزها شما به خاطر شهادت رهبر شهیدمون بیشتر شنیدید، چون جزء آخرین فرمایشات ایشان هم بود در آخرین دیداری که با مردم داشتن، که حضرت سید نقل قول کردن از حضرت سید الشهدا علیه السلام که ایشان فرمود مثلی لا یبایعو مثل یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نخواهد کرد. این جمله تاریخ صدورش سال 661 هجریه، تاریخ صدورش. اما به پهنای تاریخ این جمله نمایان شده و نمایش داده شده. گزاف نیست اگه بگیم از بد و خلقت آدم تا قیام قیامت این جمله کاربرد داره. بعضی از کلمات، بعضی از جملات، بعضی از عبارات محدود به یه زمان خاصی هست، بردشون در یه زمان خاصیه، یواش یواش تراوتشون از دست میدن، تکراری میشن. حتی ادبیات ما اینجوریه، ادبیات ما اینجوریه. الان شما هر سال میبینید که یه بزرگداشت مثلا برای یک شخصیت ادبی ارزشمند مثل فردوسی برگزار میشه، همایش ها برگزار میکنن، میان در موردش گفتگو میکنن، مطالعه میکنن، شاهنامه رو زیر و رو میکنن، کارهای مختلف براش انجام میدن، کارهای هنری، کارهای نمایشی، مقالات مینویسن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن. اما هیچ کس امروز به ادبیات زمان فردوسی صحبت نمیکنه. اگه بخواد به ادبیات زمان فردوسی کسی صحبت کنه تو خیابون، مثلا فرض بفرمایید، حالا من خودم خیلی مسلط نیستم که مثالم بزنم، خودتون دیگه تصور بکنید، شما مثلا برید یه مغازه‌ای میخواید چیزی خرید بکنید، با همون واژه‌های رایج در ادبیات شاهنامه و دوران فردوسی بخواید باهاش صحبت کنید، میخنده بهت. یا شما تو 1405 داری زندگی میکنی. مثلا فرض کن شما سوار یه تاکسی بشی، خسته هم هستی، مثلا به همون ادبیات آقای فردوسی بگی آقا ما تا شما رو پیدا کردیم بسی رنج بردیم، مثلا میخنده بهت. بعضی عبارات محدود به یه زمان خاصی هست، حتی ادبیات محدود به یه زمان خاصیه، اما بعضی کلمات و بعضی جملات، بعضی عبارات، اینا محدود نمیشن، نه به زمان، نه به مکان، نه به فرهنگ، نه به فکر خاص، نه به اعتقاد خاص. برای همه زمانها کاربرد دارن. شما وقتی میرید قبل از صدور اون کلام رو هم ملاحظه میکنید، اصلا بشر همین جوری داشته زندگی میکرده، بشر ای براش اهمیت داشته از ابتدا. به نظر من یکی از جملاتی که محدود به هیچ زمانی نیست، حتی قبل از صدورش داشته بهش عمل می شده و اصلا خداوند متعال انگار تاریخ رو طوری تنظیم کرده، سیر جریان تاریخ رو یه طوری تنظیم کرده که این جمله و اعتقاد به این جمله بهش عمل بشه، همین فرمایش امام حسین علیه السلامه: مثلی لا یبایع و مثل یزید، مثل منی با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. اگه دنبال الگو هستیم، بهترین الگوه جلو چشم ما، چون سید الشهدا علیه السلام این جمله رو محدود به خودش هم نکرد، نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم، فرمود هر کس مثل منه. اتفاقا دایره عمل به این جمله رو هم امام حسین علیه السلام با استفاده از واژه مثل گسترده کرد، نفرمود هر کس عین من است، چون اصلا عین حسین علیه السلام شدن در دسترس نیست، نفرمود من، نفرمود امامانی که مثل من هستند، امامانی که از نسل من هستند و تو جایگاه من هستند، نه، در این مثل یه غلام سیاه چهره از لحاظ طبقه اجتماعی بسیار پایینه، از لحاظ سن پا به سنین پیری و اواخر عمر گذاشتن هم هست، علی اکبر علیه السلام که فرزند بلا فصل و بلا واسطه ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم هست، قرار داره تو این طیف مثل. هر کس مثل من فکر میکنه، هر کس میخواد مثل من زندگی کنه، هر کس میخواد من الگوی او باشم. از اون طرفم فقط نگردید یزید را در 1400 سال پیش، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری را، در حماسه حسینیش هم آورده، تو سخنرانیاش هم هست، میفرمود شمر 1400 سال پیش مرد، تمام شد، پروندهش بسته شد. ما اگر دنبال اظهار براءت از شمر هستیم، شمر زمان خودمون رو دریابیم، شمر زمان خودمون رو بشناسیم، مراقب باشیم، تابع او، دنبال رو او، حامی او، یا ساکت در برابر او نباشیم. مثلی لا یبایع و مثل یزید. عرض کردم حالا اینو به عنوان پایان عرایض امشبم، خیلی وقتتون رو نگیرم، عرض میکنم خداوند متعال انگار تاریخ بشر رو طوری تنظیم کرده که از ابتدا به این جمله عمل بشود. اولین داستانی که خدا در قرآن کریم برای مخاطبای خودش نقل میکنه از لحاظ قدمت تاریخی، داستان خلقت آدم است. مفصل در سوره های متعددی از قرآن کریم داستان خلقت آدم بهش اشاره شده، از جمله این که وقتی خداوند متعال این زوج رو آفرید، آدم و حوا رو آفرید، فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت محل زندگیتون، محل آرامشتون فعلا یه جاییست به اسم بهشت، نه اون بهشت اخروی، یه بهشت مثالی، چون بنابر این بود اصلا آدم بیاد بر روی زمین و خلافت الهی در روی زمین محقق بشه. انی جائلون فی الارض خلیفه، وقتی میخواست آدم رو بیافریند به ملائکه فرمود من در روی زمین میخوام یه خلیفه ای قرار بدم، ولی خب فعلا بناست در بهشت مثالی ساکن بشن. ولا تقربا هذه الشجره، در این بهشت مثالی نزدیک این درخت نشید. بقیهش و کلا منها رغدن حیث شئتما، هر نعمتی در این بهشت مثالی هست بر شما حلال، استفادهش آزاده الا این درخت، حالا اون میوه ممنوعه، اون وسیله امتحان آدم. شیطان از همین وسیله امتحان استفاده کرد و قاسمهما، قسم خورد. اون ضمیر زلال و پاک آدم نتوانست قبول بکند که کسی دروغ بگه. بهشت بود، بهشت زندگی میکرد، فطرت دست نخورده آلوده نشده به تمنیات دنیوی و مادی. حالا یکی هم بهش قسم میخوره میگه من دلم به حال تو میسوزه، خدا میخواست تو در این بهشت جاودان نشی، بهت گفت از این درخته استفاده نکن، ولی تو نمیدانی شجرت الخلد است این درخت، این درخت درخت جاودانیه. هل ادلکما علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، میخواید به شما دوتا درخت جاودانی رو معرفی بکنم، به تو و همسرت درخت جاودانی رو معرفی بکنم، و اگر از این درخت استفاده کردید دیگه ملک لا یبلا، دیگه هیچ ابتلایی برای شما اتفاق نمیفته، همینجا میمونید. بعد دید اینا باورشون نمیشه، ابلیس دید اینا باورشون نمیشه، قاسمهما، قسم هم خورد، گفت که خلاصه انی لکما لمن الناصحین، من دلسوز شما هستم، سوگند خورد. اینا هم باور کردن، به اون درخت نزدیک شدن، از اون درخت استفاده کردن و هبوط اتفاق افتاد، هبوط از اون بهشت مثالی به این زمینی که فعلا من و شما هم درگیرش هستیم. یه جمله خداوند متعال موقع هبوط آدم و حوا بهشون فرمود، فرمود قل نهبطوا، امر کردیم هبوط کنید، از اون جایگاه پایین بیایید، از اون بهشت مثالی بیایید پایین، حالا بیایید تو همین عالم ماده زندگی کنید. قل نهبطوا منها جمیعا، به تبع شما فرزندان شما هم دیگه جاشون تو اون بهشت نیست، محل زندگیشون میشه همین زمین. بعضکم لبعض عدو، عرض بنده اینجاست، خداوند متعال همون روز اولی که آدم و حوا داشتن میامدن رو زمین زندگی کنن فرمود برید بعضیاتون با بعض دیگه دشمن میشید. بعضکم لبعض عدو، یعنی یکی از اقتضاعات زندگی شما در روی زمین دشمنیه، شما با هم کنار نمیاد، نه این زن و شوهر با هم دشمن باشند، اون دوتا فکر، فکر آدم و فکر ابلیس، بعضکم لبعض عدو، این دوتا فکر بالاخره تابعینی خواهد داشت. پیغمبر خداست آدم، تابعینی خواهد داشت و ابلیس هم دست از سر ما بر نخواهد داشت و اون هم تابعینی خواهد داشت. مدام بین اینا جنگه، مدام بین اینا درگیریه، 1001 تفاهم نامه و توافق نامه سفت و سخت و محکم هم نوشته بشه و بسته بشه این جنگ پایان ندارد. مثلی لا یبایع و مثل یزید، روز اولی که آدم ابوالبشر پاشو گذاشت رو زمین خدا بهش فرمود مثلی لا یبایع و مثل یزید. یزید اون روز ابلیس بود و مثل امام حسین علیه السلام در اون روز آدم ابوالبشر بود، اینا با هم کنار نمیان، اینا در یک مسیر با هم نمی گنجن. الگو رو هم روز اول خدا نشان داد، میگن آدم سلام الله علیه وقتی هبوط کرد بر روی زمین به چند جهت خیلی ناراحت شد، بالاخره بهشت از دست داده بود، یه جهتشه نافرمانی کرده بود خدا رو، مثل من نبود که گناه بکنه بگه حالا دیگه شده دیگه، حالا چیکار کنیم، بریم بشیم گریه کنیم. بله اون نشست گریه کرد، تو بعضی از نقلا داره 40 سال آدم گریه کرد به خاطر نافرمانی که کرده بود، تازه گناه نبود، ترک اولا بود، 40 سال گریه کرد. خداوند متعال دلش به حال این بندش سوخت، جبرئیل رو برش نازل کرد، جبرئیل گفت اگه میخوای خدا ببخشتت روزه بگیر، معلوم روزه گرفتن در جلب نظر رحمت الهی مؤثره. اینکه ماه رمضان، ما هرچی میگذره از ماه رمضان احساس تقرب بیشتر میکنیم به خدا، یه دلیلش اینه. این واقعا این عبادت کمک کننده است. استعینوا بالصبر و الصلاه، تو مشکلاتتون از روزه و نماز کمک بگیرید. فرمود روزه بگیرید. بعضی روایات میگن اون روزی که آدم شروع کرد به روزه گرفتن روز 13 ماه رجب بود. 3 روز روزه گرفت. این همین ایام البیض و اعتکاف ماه رجب یه ریشه تاریخیش در داستان آدمه. روز 3 خداوند متعال این معرفت رو داد به آدم، این معرفتی که اول عرضم الان بعضی از عزیزان نبودن، گفتم خدا رو شکر کنید به خاطر این نعمتهای معنوی. آدم 40 گریه کرد. حالا 2-4 ریاضی کنیم ببینیم ما چقدر جلوییم. البته ما که جلو نیستیم، به برکت سید و شهدا چقدر جلو افتادیم. امام حسین چقدر ما رو برده جلو. 40 گریه کرد، نشد براش. روزه گرفت، روز 3 خداوند متعال از طریق جبرائیل بهش وحی فرمود که به عرش الهی نگاه کن، به آسمان نگاه انداخت، اسامی مبارک این 5 طیبه رو دید و بهش آموزش دادن خدا رو این چنین بخوان: یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. وقتی رسید به این نام 5، دگرگون شد، دلش شکست و اشکش جاری شد. سوال پرسید از امام حسین، آقا در این اسم 5 چی بود؟ از خداوند متعال سوال پرسید که این اسم 5 چی بود. همون روز اول خدا الگو رو به ما نشون داد، معرفی کرد، هم راه رو نشان داد که مثلی لا یبایع و مثل یزید. قل نهبطوا، ما گفتیم هبوط کنید، جمیعا همه هبوط کردند، بعضکم لبعض عدو. نتیجه این هبوط این شد که 2 فکر بر روی زمین جریان پیدا کرد: یک فکر حسینی، یک فکر یزیدی، یک فکر انسان کامل، یک فکر ابلیس. الگوی اون انسان کامل روز اول هم به آدم ابوالبشر معرفی شد. وقتی به نام مبارک امام حسین علیه السلام رسید، اشکش جاری شد. من و شما اون 40 گریه رو نکردیم و سر سفره امام حسین نشستیم. آدم ابوالبشر 40 گریه کرد تا دستشو گرفتن بر سفره ابی عبدالله نشاندن. خداوند متعال فرمود این نام 5 فرزند پیغمبر آخر الزمان از نسل توست. این تعابیری که در بعضی از توسل‌ها و روزه‌ها به کار میره، این اولین روزه‌ای بود که خدا برای آدم ابوالبشر خواند. فرمود که در بیابانی تنها، قریباً، فریداً، وحیداً، عطشانا، به شهادت میرسه، اهلش رو به اسارت میبرن، بین سرها و بدنهاشون فاصله میندازن. دارد که آدم، آدمی که عرض کردم از بکائین عالم بودا، گریه براش نامانوس نبود. نوشته مثل مادری که بچه از دست داده بود نشست بر مصیبت ابی عبدالله گریه کرد. شب اول محرم عرض کنیم یا فاطمه ی زهرا، ما آمدیم اون وعده ای که پدر بزرگوارت بهت داد محقق کنیم. هر سال میاییم، نمیدانیم موفق میشیم یا نه، ولی سعیمونو میکنیم. همین شب اول بهش بگو یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزهر و جئنا ببضاعه مزجات. ما یه بضاعت مختصری داریم خانم جان، هر سال میاییم در خانه آقازاده شما، این بضاعت رو پهن میکنیم. به امید این که شما یه نگاهی بندازی. وعده چی بود؟ پیامبر فرمود فاطمه جان این پسری که خدا میخواد بهت بده هنوز به دنیا نیومده بود، هنوز دنیا از وجودش متنعم نشده بود ظاهرن. این فرزندی که در حمل داری روزی میرسه تک و تنها کنار آب روان به شهادت میرسه با لب تشنه. بابا جان هستیم ما، کمکش بکنیم و کمک نمی کنیم. شما هستی، من هستم، باباش علی برادرش حسن. فرمود فاطمه جان نه، مقدر خدا این است که تک و تنها باشه. غریبن فریدن وحید. خیلی منقلب شد فاطمه زهرا سلام الله علیها. پدرش خیلی بهش علاقه داشت، تحمل نکرد شاید این انقلاب و این دگرگونی و این دلشکستگی رو. فاطمه جان قصه نخور، میان جماعتی که هر وقت اسم پسرت رو میبرن مثل جوان از دست داده براش. فاطمه جان ما آمدیم و وعده بابات رو برات محقق کنیم. امشب یه نگاهی بنداز به دلهای ما، این چند شب رو میخوایم نوکری کنیم برای حسینت، بلکه یه خنده‌ای یه لبخندی به رو لبهای شما که خیلی با خنده بیگانش کردند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب صل على محمد و آل محمد.